پیشرفت نکرده، یعنی هنوز کتابخونه ها شاید همون حس و حالی رو داره که 30 سال پیش داشت، ولی به لحاظ اجرای برنامه فرهنگی یعنی یک مرکز جداگانه‌ای داره به اسم مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری، اونجا خب همچنان در واقع یک هیئت داورانی داره، اساتید بزرگ مثل استاد دادشکر، استاد بزدوده، استاد زهرا صبری هستن و همچنان بچه‌ها رو تشویق به تولید اثر میکنن و کارهای درخشان در حوزه کودک و نوجوان، چه در جشنواره‌های کودک وقتی میره چه در اجراهای عمومی میره، میبینید که همه تولید و محصول کانون پرورش فکری
هستن. چقدر عالی. و آقای انصافی، همین سابقه باعث شده که خود شما هم علاقمند باشین به کار کودک؟
قطعا همینطوره. من ارتباطم با کودک خیلی خیلی اصلا برای تصور عجیب و غریبه و خودم شیفته دنیای کودکان هستم. الان خب حدود 4 تا برنامه تلویزیونی دارم، در تلویزیون برنامه کودک با استاد قنات مشغول کار هستم، برنامه رنگین کمان دارم و برنامه پاشو پاشو کوچولو شبکه پویا و برنامه مختلف که پخشش روتینه، حدود 2 سال 3 ساله که رو آنتن هستیم با این برنامه کودک. در حوزه تئاتر کودک هم که فعالیت میکنم، ولی خب توی همین فعالیتم هم برای کودک هم نمیذارم نمایش های آینی و سنتی کم رنگ بشه، یعنی خیلی سعی کردم از این نمایش ها استفاده کنم برای بچه ها و بچه ها رو با فرهنگ و سنت خودمون آشنا کنم.
چقدر خوب. موضوع این برنامه از چه اقتصاد اتفاقا علوم شناختی، سرمایه های شناختی در واقع در کودکان و نوجوانان، این که چقدر مهمه که آموزش داده بشه بهشون و فکر میکنم نمایش تئاتر، حالا شما با توجه به تجربه که دارید، میتونه یکی از راه‌های مناسب باشه برای اینکه بتونیم این سرمایه‌های شناختی رو در کودکان و نوجوانان تقویت کنیم.
قطعاً همینطوره. شما با قرب فهمید، من یه نمونه کوچیکشو بگم. ما یک پروژه‌ای در مرکز تولید تئاتر کانون داشتیم به اسم کتاب تئاتر مدرسه، که ما مفاهیم آموزشی مدرسه رو میمدیم در قالب نمایش به بچه آموزش میدادیم و کاری که میکردیم این بود که ما نمایشی که تولید میکردیم برای اون مقطع یک مقطع جلوترش بود. مثلا فرض کنید اگه برای کلاس 4 اجرا داشتیم، از درسای کلاس 5 نمایش تولید میکردیم و بعد که سال دیگه مثلا میرفتیم اون مرکز، ما میخواستیم در مورد تشبیه مثلا گفته بودیم، مشبهمون به گفته بودیم، معلماشون به ما گفتن آقا شما باور نمیکنید، ما قبل از اینکه اصلا بخوایم مبحث رو توضیح بدیم دیالوگای نمایش شما رو یک به یک برای ما میگفتن، خودشون میخندیدن و بعد به ما میگفتن که آقا ما اینو میدونیم مشبهمون به چیه، تشبیه چیه. و این اتفاق خیلی مشهود در، حالا اگه بخوایم بگیم نمایش آموزشی بخوایم اسمشو بذاریم، این اتفاق افتاد. ولی خب ما هر مبحثی رو حالا غیر از بحث آموزش و پرورش بخوایم در نظر بگیریم، به خاطر اینکه نمایش یک آن، یک اون اتفاق زنده‌ایه که بچه‌ها با اون دنیای رنگ و نور و رنگ و لعاب خودش و اون اتفاقاتی که داخل درام داره شکل میگیره میبینن، یه جورایی برای همیشه تر ذهنشون تهنشین میشه. من نمایش هایی که در بچگی پدر من رو میبرد هنوز تصویرش دقیق مو به مو یادمه و فکر میکنم این تاثیرگذاریش رو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، خصوصا در امر آموزش که خب واقعا تاثیرگذار و الان به اینجا رسیده که خب آموزش پرورش به درخواست مکررش از گروه های نمایشی خواسته که ما بیان مثلا مباحث آموزشی رو حتی یا مباحث مهمی که برمیگرده به رفتارهای اجتماعی، مناسبات اجتماعی بچه‌ها رو بیایم آموزش بدیم و نهادینه کنیم دیگه.
این که میگن تئاتر باید در سبد مخارج هر خانواری براش هزینه‌ای در نظر گرفته بشه و چقدر مهمه در کسب تجربه زیست برای همه ما، فکر می‌کنم اینا دیگه مثال‌های واضحه که در برنامه داره مطرح میشه و امیدوارم توجه ویژه‌ای بشه واقعا به این هنر فاخر، به ویژه برای کودکان و نوجوانان. آقای انصافی، حالا علاوه بر فعالیت‌های هنری شغل دیگه‌ای هم داشتید هیچ وقت یا دارید؟
بله، من در واقع فعالیت‌های دیگه‌ام هم مربوط میشه به هنر. حالا فقط صرفاً هنر تئاتر، آموزش موسیقی میدم، معلم موسیقی هستم و موسیقی هم تدریس میکنم.
باریکلا.
ولی خب نه دیگه، همش پیرامون کار هنریه.
چه سازی کار میکنین؟
والا سازه کوبه ای رو تخصصی تدریس میکنم، ولی خب نوازنده پیانو و کیبورد و سنتور و
زنده باد. میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. دیگه اینجا مثال واضحشو داریم با هم دیگه میبینیم. بعد اهل سرمایه گذاری و پسندازم هستید؟
آقا اهل سرمایه سرمایه گذاری هستیم، ولی اگه سرمایه‌ای باشه واقعا مطمئنم که خیلی از بچهای ما وقتی با شما گفتگو کردن متفقا این حرفا رو زدن، شاید اصلا برای شما و شنوندگان تکراری باشه.
درسته.
ولی واقعا ما به شدت در فرهنگ و هنر بالاخص تئاتر دچار فقر مالی هستیم و وقتی فقر مالی میاد وسط قطعا فقر فرهنگی هم درگیرش میشه. یعنی وقتی شما فرض کنید بودجه حمایتی مثلا مرکز برای یک تولید یک نمایش در سال 90، یعنی 10 سال پیش بوده 20 میلیون تومان و هنوز 20 میلیون تومانه بعد 10 سال،
ای وای.
شما آسیبی که میخورید آسیب تولیده، باید کار متاسفانه کیفیتش خواه نخواه در دست بهترین آدم هم باشه میاد پایین، خواه نخواه ضربه و لطمه اصلی به خود بدنه تئاتر میخوره و کم کم ضربات فرهنگی به این سیستم و این جریان میخوره. اصلا دیگه به جایی میرسه که دیگه ترجیحی نیست که بسته فرهنگی در خانوار و در عموم مردم مثلا باشه. میگن آقا خب نه، این این چیزی که شما تعریفی که از فرهنگ و هنر داشتی این بود، این کاری بود که میگفتین، و خب ما به شدت درگیر این جریان هستیم.
یعنی آقا پولی نمیمونه که سرمایه گذاری رو پس انداز کنی؟
ببینید واقعا واقعا اگه واقعیتش بخوام بدونین نه به اون صورت، ولی ما انقدر حالا من
چون من یادم میاد پدر باشون صحبت میکردم گفتن توی کار ساخت و ساز اینا هستن، شما همراهیشون نمیکنی؟
بله، پدرم هم مهندسی عمران خوندن و جالبه بدونید که اون موقع دهه فجر سال 73 ایشون در 10 روز دهه فجر 113 تا اجرا رفتن و پول تمام بچه های گروهشون هم ندادن بهشون و براشون اون موقع در منطقه شمال شهر تهران برای تک تکشون خونه خریدن.
عجب.
پول 10 روز
کار. یعنی پدر برای بچهای گروه خریدن؟
بله 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 بله.
باری کل کاش ما تو گروه پدر بودیم آقا.
آقا ما خودمون هم میگیم کاش تو گروه پدر بودیم. ولی اتفاقی که میفته الان واقعا اینجوری، تازه ما آقا جز پرکارا هستیم. یعنی باور کنین ما از این شبکه، من الان تا همین الان سر ضبط برنامه تلویزیونی بودم، دارم میرم سر اجرای صحنه تئاتر. بعدش تا 3 صبح میرم سر ضبط برنامه دیگه هم.
آره دیگه، سخت شد. یعنی سختی ولی برای همه هست، منتها این هنر پس انداز سرمایه گذاری هم به هر حال خیلی مهمه که بهش فکر بکنیم و حالا کم و زیاد بخشی از درآمدمون رو پس انداز کنیم و البته سرمایه گذاری. امیدوارم حالا به اون حد برسی که شما بتونین کارو انجام بدید.
بله،
اگه قرار باشه حالا این کارو بکنین، کجا رو انتخاب میکنید برای سرمایه گذاری؟ تو همین فعالیت‌های هنری یا اینکه نه؟
قطعا من اگر، چون خودم میدونم که جزء ملزومات جامعه ما هست، من پولم رو سرمایه‌ام رو دوست دارم در جایی سرمایه گذاری کنم که برای من یک آیدی داشته باشه، آیدیش نه تنها فقط مادی بلکه معنوی هم باشه. و خب من سعی کردم با این چرخه نابسامان اقتصادی تئاتر هم سرمایه‌ام رو همیشه بذارم. یعنی اگه سرمایه داشتم تولید تئاتر کردم خودم و ازش آیدی هم داشتم. یعنی مثلا فرض بفرمایید اسمشو نمیشه گذاشت تهیه کنندگی تئاتر، چون یه کسی که لیبل در واقع برچسب کارگردانی میخوره به عنوان کارگردان در تئاتر، یعنی سرپرست کار، یعنی همه چی بر عهده خودشه.
درسته.
دیگه یعنی حتی بخش مالی هم بر عهده خودشه تا قبل از اینکه مورد حمایت در واقع دولت قرار بگیره. و خب این کارو کردم دیگه.
چقدر عالی. جسارتا شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه قربان.
خب من فکر میکنم که حتما خیلی بیشتر خواهیم شنید از آقای انصافی عزیز، این جوان هنرمند درجه یک با توجه به پیشینه خانوادگی و البته تلاش خودشون، اینکه هم در عرصه موسیقی هم هنر نمایش انقدر متعهد هستن و انقدر عاشقانه دارن کار میکنن، حتما این نوید رو امیده که خبرهای بسیار بهتری هم از ایشون بشنویم. براتون آینده درخشانی آرزو میکنیم آقای امیرحسین انصافی.
خیلی ممنونم، زنده باشین.
زنده باشین.
خوشحالم از این دقایقی که با شما هم صحبت شدم و ممنون از شنوندگان عزیز که ما رو تحمل کردید.
قربون شما، به پدر ارجمند سلام برسونید.
قربان شما،
متشکرم، خدا نگهدار.
شما خوش اومدید. خدا نگهدار.
حتما در جریان هستید که داریم میریم به سمت سالمندی و اگه به همین روش پیش بریم چند سال دیگه تبدیل میشیم به یکی از کشورهای سالمند دنیا. حالا اینکه چه کار کنیم تا کشورمون پیر نشه بر عهده سیاستگزاران این ماجراست، اما چه کار کنیم تا سالمندیمون برای خودمون پر دردسر و پر هزینه نباشه رو میشه از الان بهش فکر کرد، اونم با توجه به کودکان و نوجوانان. کاری هم نداره ها، کافیه راهکارشو بلد باشیم. مثلا جدول حل کردن که میگن باعث تقویت حافظه میشه، تمرین مهارت دست ورزی مثلا کارهایی مثل سفالگری، نقاشی، یا تقویت مهارت منطق با کمک گرفتن ازشون در بخشی از امور روزمره زندگی. اینا کارهایی هست که اگه در دوران کودکی و نوجوانی ما فرزندانمون رو به سمتشون پیش ببریم، میتونیم امیدوار باشیم که اونها در دوره سالمندی روزگار پر دردسر و پر هزینه ای رو سپری نکنن. و خب هزینه خیلی کمتری داره این امور نسبت به هزینه های ناشی از شکست خوردن در مسیر زندگی و شغلی، یا خدای نکرده هزینه درمان و مراقبت بیماری های مثل آلزایمر در دوران سالمندی. اینجا عصر اقتصاده. مهمان داریم خانم دکتر صدیقه ناقل، دکترای علوم و اعصاب شناختی و استاد دانشگاه همراه ما هستند. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی و همکاران محترمتون، در خدمت هستم.
خانم دکتر در ابتدا به ما میگین منظور از سرمایه های شناختی چیه؟
سرمایه های شناختی یا ما بهش مهارت های شناختی هم میگیم یا کارکرد های شناختی به صورت کلی، شامل تمام مهارت های پایه‌ای هستن که در واقع لازمه تفکر و یادگیری هست و برای هر چیزی مثل مثلا تولید علم، مثلا یادگیری دانش، به دست آوردن اطلاعات و یا حتی تأمین دادن اطلاعات، ما به این مهارت‌ها نیاز داریم و این مهارت‌ها حالا در سطوح مختلف هستن که بسته به شرایط، حالا با کارکردهایی که مغز در اختیار ما می‌ذاره اونها رو مورد استفاده قرار می‌دیم.
این مهارت‌ها در چه بازه زمانی از عمر ما بهترین فرصت هست برای اینکه بریم برای یادگیریشون؟
تقویتشون اگر بخوایم بگیم،
یا تقویتشون یعنی به صورت غریزی در وجود ما هستن بخشیشون؟
بله، اینها کارکردهای پایه مغز هستن در واقع. ببینید اگر میخوام این مهارت‌ها رو براتون طبقه بندی کنم، شامل مهارت توجه و تمرکز، مهارت‌هایی مثل مهارت حل مسئله، مهارت خلاقیت، مهارت تصمیم گیری، قضاوت کردن، اینها همه جزء مهارت‌های شناختی پایه هستن که به ما کمک می‌کنن بتونیم در واقع کارکردهای بهتری رو توی مسائل مختلف داشته باشیم. بله. و حالا یادگیری و کسب دانش شده
برای تقویتشون بعد چه کنیم خانم دکتر؟
میگم اینها پایه هستن. اگر به فکر تقویت باشیم، اینها بهترین سنی که میشه برای تقویت کار کرد حدود 2 تا 5 سالگی هست. قبل از 2 سالگی به خاطر اینکه تفکر نمادین روش نکرده، مغز رشد کافی نداشته و تقریبا میشه گفت 18 ماهگی نمیتونیم بگیم که حالا بیایم رو بچه ها کار کنیم، حالا بازی هایی لازم رو انجام بدیم. اما تقریبا از 18 ماهگی الی 2 سالگی به بعد بهترین زمان برای اینکه بیایم روی رشد و تقویت این مهارت ها کار کنیم. البته نه اینکه در سنین دیگه هم دیگه جایی برای رشد این مهارت ها نیست و دیگه نمیشه کاریش کرد، اما اگر دوره طلایی رو بخوایم به عنوان یک نقطه عطف نگاه کنیم همین سنین 2 تا 5 سالگی.
خب بعد چه کنه حالا خانواده‌ای که فرزند 2 تا 5 ساله دارن، چه کاری میتونن انجام بدن؟ آیا باید به مرکز خاصی مراجعه بکنن یا اینکه نه راه دیگری داره؟
نه لزوما، ما خب پیشنهادمون همیشه این نیستش که حتما بیاین خانواده ها رو براشون هزینه ایجاد کنیم. صرفا خیلی از افراد با کارکردهای شناختی بالا خیلی افراد موفقی بودن تو حوزه های مختلف اجتماعی اقتصادی. بحثی که وجود داره این خانواده ها باید یک محیطی رو ایجاد کنن که بچه ها اجازه تجربه کردن داشته باشن، اجازه این که بتونن این مهارت ها رو آزمون و خطا کنن داشته باشن. مثلا یکی از کارکردهای پایه که میتونه مهارت های شناختی ما رو تقویت کنه، یکی از بازی های پایه بازی های طبقه بندی کردنه. اشکال هندسی رو که بچه ها یاد میگیرن طبقه بندی کنن به عنوان مثال، همون اون حتی اسم‌گذاری هم نه، این که بس بر اساس شکلشون بتونن طبقه بندی کنن. در واقع ما داریم پایه‌گذاری میکنیم برای کارکردهای شناختی در بزرگسالی به عنوان مثال. اصلا خود زبان که یکی از در واقع محصولات تفکر نمادین بعد از 2 سالگیه، این خودش یکی از مهارت‌های یکی از پایه‌های در واقع مهارت‌های شناختی در بزرگسالیه. و بازی‌های خلاقانه که خیلی راحت خانواده‌ها میتونن بسترش رو توی خونه فراهم کنن و بازی‌های خلاق و بازی رو برای بچه‌ها داشته باشن، به جای اینکه بازی‌های محدود و یا مثلا کامپیوتری رو جلوی بچه‌ها بذارن. بازی هایی که حتی با این که خانواده ها میگن اوکی ما حیات نداریم، خونه ها محدوده، توی فضای کوچیک خونه یک بازی هایی باشه مثل خط کشیدن روی کاغذ، طبقه بندی کردن اشکال روی صفحه کاغذ، همه این ها میتونه کمک کنه. یعنی اصلا خیلی اینطور نیستش که بگیم یک امکانات خاصی میخواد من باید کار خاصی انجام بدن، اما اگر دنبال این قضیه باشن که بخوان مؤسسات خاصی برن، معمولا الان هستن مؤسساتی که روی مهارت‌های شناختی کار میکنن، مثلا مراکز کودک توانبخشی، مراکز توانبخشی، کاردرمانگرها و حالا روش‌های دیگه مثل نورو فیدبک و اینها استفاده میشه برای تقویت این مهارت‌ها.
بسیار خوب. و سوال پایانی، فکر میکنید که تقویت این سرمایه‌های شناختی در آینده کودکان و نوجوانان و به طور کلی کشور چه تأثیری میتونه داشته باشه، به ویژه در مباحث اقتصادی؟
ببینید، من گفتم یکی از مهارت‌های مهم شناختی بحث خلاقیت، یکی دیگه بحث تصمیم گیریه. این دوتا مخصوصاً توی بحث اقتصاد بسیار مهم هستن. یک مدیر موفق مدیریه که بتونه در بحرانی ترین لحظات بهترین تصمیمات رو بگیره و این نیازمند یک مهارت شناختی، به مهارت شناختی خیلی قوی توی بحث تصمیم گیریه که پایش همین در واقع توی کودکی ایجاد میشه. یا خلاقیت، بحث کارآفرینی، چیزی که واقعا کشور ما نیاز داره که شما هم فرمودین همین بحث کارآفرینی هستش. بازی های باز، خلاقانه، تصویر سازی های ذهنی که از کودکی به بچه ها یاد میدی، اینها رو آماده میکنه برای این بحث کارآفرینی و کارهای خلاقانه تر توی بزرگسالی و در واقع اعتماد به نفس بیشتری بهشون میده که اصلا این ایده هایی که توی ذهنشون هست رو بتونن استفاده کنن. هر چقدر این مهارت های شناختی قوی تر باشه، بستر بهتری رو فراهم میکنه تا بتونن این بچه ها در واقع بازتولید بیشتری داشته
باشن. در واقع ما رو مولد بار میاره به نوعی میتونیم بگیم دیگه.
دقیقا. میشه گفتش ما صحبت از اعتماد به نفس همیشه کردیم، صحبت از هوش هیجانی میکنیم، صحبت از مثلا برونگرایی میکنیم، اما هیچ کس خیلی دقت نمیکنه که پایه همه اینها مهارت های شناختی قوی داخل مغز هستن. کسی که این مهارت های شناختی قوی رو داشته باشه به مرور اعتماد به نفس قوی تر، هوش هیجانی بیشتر و در واقع اون جایگاه اجتماعی بهتری رو کم کم کم.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر صدیقی ناقل، دکترای علوم اعصاب شناختی و استاد دانشگاه. امیدوارم همه آنچه که در برنامه امروز و امشب از اقتصاد مطرح شد تلنگری باشه برای والدین محترم و البته مسئولین به ویژه در آموزش و پرورش و فضاهای آموزشی که روی این مهم بیشتر فکر کنن و تاکید بیشتری داشته باشن و براش تلاش کنن.
امیدواریم که اینطور
زنده باشید. از شما سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدم. متشکرم.
بنده هم همینطور. خدا نگهدار.
ممنونم از برنامه. متشکرم.
خانم ها آقایان، خیلی ممنونم که این برنامه اصل اقتصاد با موضوع سرمایه های شناختی در کودکان و نوجوانان رو همراهی کردید. برنامه رو با فرمایشی از حضرت علی علیه السلام به پایان میرسونیم. در خردسالی علم بیاموزید و فرزندانتان را با علم و مهارت تربیت کنید تا در بزرگسالی به برتری و سیادت نائل آیید. متشکرم. خداحافظ.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بیا ای مونس دلهای خسته، غم نادیدنت دستام و بسته، تا بازت جوون ساز من می شکسته.
چرا دل ناگرونی، چرا آسیم جونی، من آه بی کسونم تو ماه آسمونی. چرا دل ناگرونی، چرا آسیم جونی، من آه بی کسونم تو ماه آسمونی. من اینجا بند خاکم تا همیشه، پرستوی امیدم، امید ناپدیدم، بهار و باغ من کو گل سرخ و سفیدم، پرستوی امیدم، امید ناپدیدم، بهار و باغ من کو گل سرخ و سفیدم. تو شادی ندیده، بیا جانا که جان بر لب رسیده، به جز اسم تو چیزی خاطرم نیست، سلامم کن سلام تو امیده، ای سلام ای نور دیده، مه از ره رسیده، سلام ای پاره تن گل از شاخ چیده، سلام مه از ره رسیده، سلام ای پاره تن گل از شاخ چیده.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-2398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtesad.ir
www.radioiqtesad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
روز دیگه مونده، پاشین هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین بردارین ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور. در ازای خرید محصولات بروکس اونا را به قیمت مصوب ازتون برمی‌دارن. نورواره دوی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
هشتگ خبر.